5 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. گروه داعش میگوید شهر تل عفر را در شمال عراق تصرف کرده است. تهران احتمال رایزنی با آمریکا را بر سر بحران عراق تکذیب کرد. به دنبال تحولات عراق، نخست وزیر اقلیم کردستان عراق به تهران سفر کرد. درود شنوندگان ارجمند. گروه داعش میگوید شهر تل عفر را در شمال عراق تصرف کرده است. حسن جعفری از رادیو فردا که تحولات عراق را پیگیری میکند همراه ماست. آقای جعفری، تازه ترین تحولات چه هست از اوضاع عراق؟
با سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا. بله، همونطور که خودت هم بکتاش گفتی، آخرین خبرها مربوط میشه به سقوط شهر تل عفر. خبرهایی که البته پیش از این هم گفته شده بود، شهر تل عفر در نزدیکی موسل قرار داره و شهری عمدتاً شیعه نشین و ترکمن نشینه با 20,000 نفر ساکن. حدود 24 ساعت درگیری‌های در اطراف این شهر در جریان بود که نهایتاً بامداد امروز این شهر سقوط کرد و به دست نیروهای داعش رسیده. از آن سو گزارش‌هایی هم رسیده مبنی بر حملاتی که ارتش عراق به همراه نیروهای داوطلب مردمی که تحت عنوان سازمان بسیج نیروهای مردمی تشکیل شده، به تازگی حملاتی علیه مواضع داعش در چندین استان از جمله نینوا و صلاح الدین صورت گرفته. از تلفاتی از داعش هم گزارش های منتشر شده. دیروز و امروز هم حملاتی که عمدتا انتحاری بود در شهر بغداد روی داده. صبح امروز گزارش های مبنی بر انفجار بمب در فرودگاه بغداد منتشر شده بود که دولت عراق به شدت این گزارش ها رو تکذیب کرده.
خب، در میان گزارش های منتشر شده در مورد گفتگوهای احتمالی ایران و آمریکا در مورد عراق و حتی همکاری در زمینه مقابله با گروه داعش، تازه ترین خبرها در این مورد چیه؟ چون به تازگی گزارش شده که مقامات ایران تکذیب کردن، پیشتر که علی شمخانی بود و اکنون هم عباس عراقچی گزارش میرسه، ولی مثل این گزارش های جدیدتری هست.
بله، همینطور است. ابتدا یعنی از شب گذشته تا کنون چندین منبع آمریکایی گفته بودن که باید گفتگوهای صورت بگیره یا احتمال داده بودن گفتگوهای صورت بگیره. همین چند دقیقه پیش جان کری وزیر خارجه آمریکا در صحبت‌های گفت ما کاملا آمادگی داریم، ابراز آمادگی کرد برای گفتگو با ایران بر سر بحران عراق و گفتش که ما میتونیم این گفتگوها رو در حاشیه گفتگوهای هسته‌ای که فعلا در وین در جریان هست انجام بدیم با مقام‌های ایرانی. از جمله آقای کری در صحبت‌های دیگه‌اش گفتش که حملات با پهپادهای آمریکایی، هواپیمایی بدون سرنشین به مواضع داعش هم میتونه به عنوان یکی از گزینه‌ها مطرح بشه. اما در مورد گفتگوهای احتمالی ایران و آمریکا، شب گذشته ابتدا روزنامه وال استریت ژورنال گزارشی در این مورد منتشر کرده بود به نقل از یک مقام آمریکایی. ساعتی بعد از اون سناتور جمهوری خواه لینسی گراهام با حضور در شبکه CNN گفته هایی بیان کرد مبنی بر اینکه ما حتما باید با ایران گفتگو کنیم بر سر بحران عراق، البته با دلایلی که آقای گراهام بیان کرد. بشنویم صدا آقای لینسی گراهام، سناتور جمهوری خواه رو.
We should have discussions with Iran to make sure that they don't use this as an opportunity
because so far the State Department the White House is saying
we're not control of parts of Iraq. They're in this. They're already on the ground. We need to
آقای گراهام در شبکه CNN گفت ما باید با ایران گفتگو کنیم برای اینکه مطمئن شویم آنها از این موقعیت پیش آمده برای کنترل بر عراق استفاده نخواهند کرد. ایرانی ها همین الان در عراقند، ما باید خط قرمزی برای ایران ترسیم کنیم. از طرف دیگه گزارش شده که ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا هم صبح امروز با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خودش به صورت تلفنی در مورد بحران عراق گفتگو کرده. اما از واکنش های بین‌المللی که بکتاش پرسیدی، شاید مهمتر از همه، یعنی تازه ترین و جدیدترین موردش، خبری است از عربستان سعودی. هیئت وزیران عربستان سعودی همین چند دقیقه پیش بیانیه منتشر کرد که در اون به شدت مداخله خارجی در عراق محکوم شده و در قسمتی از این بیانیه من عین متن رو میخونم. گفته شده که بحران فعلی نتیجه سیاست‌های فرقه گرایانه و انحصار طلبانه سالیان گذشته در عراق است. ریاض البته در این بیانیه خواستار تشکیل فوری دولت وحدت ملی در عراق هم شده. و شاید نکته آخر در واکنش‌های بین‌المللی سفر نخست وزیر اقلیم کردستان عراق نیشروان بارزانی باشه به تهران که قرار شده با شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفتگو کنه.
صدور بیانیه عربستان سعودی که اشاره کردی بسیار حائز اهمیت و قابل توجهه، چون همواره این اتهام متوجه ریاض بوده که از گروه‌های افراطی سنی حمایت میکنه، حمایت مالی. این اتهام وجود داشته در قبالش. حسن جعفری بود با تازه‌ترین تحولات عراق.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
دور دیگری از گفتگوهای ایران و پنج علاوه یک از امروز آغاز شده. دور پنجم مذاکرات هیئت ایرانی و نمایندگان پنج علاوه یک. یک راست می رویم به وین، محل برگزاری این گفتگوها، سراغ هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به پایتخت اتریش. خانم کاویانی، مذاکرات دور پنجمش با نهار کاری گزارش شده بود که آغاز شده، چگونه پیش رفته؟
من سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا. بله، برخلاف دفعات پیشین مذاکرات ایران و گروه پنج علاوه یک در شهرهای ژنو و وین، این دور از مذاکرات با نهار کاری بین محمد جواد ظریف و کاترین اشتون آغاز شد و قرار هستش که پس از این ضیافت نهار مقام‌های آمریکایی هم به مذاکرات بپیوندند. یک مقام آمریکایی ساعتی پیش در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد که این دیدار سه جانبه از آن رو انجام میشه که محمد جواد ظریف و کاترین اشتون در دیدارهای دو روزه هفته پیش در ژنو غایب بودند و برای توضیح درباره این دیدارها و در صورت که لازم باشه پاسخ به سوالهاشون درباره این دو روز مذاکره دو جانبه ایران و آمریکا با حضور اتحادیه اروپا صحبت میکنند. و پس از اون این مذاکرات قرار اونجوری که برنامه ریزی شده قرار هستش که تا روز جمعه ادامه پیدا بکنه، مذاکراتی که گفته میشه که برای دستیابی به یک توافق جامع و نهایی هست. البته فرصت زیادی برای دستیابی به این توافق باقی نمانده، حدود پنج هفته به پایان مهلت توافق ژنو باقی مونده تا 29 تیر ماه، که حال یک مقام آمریکایی علی‌رغم اینکه دفعه پیش وقتی که این مذاکرات تموم شد در وین خیلی ها اعلام کردند که حتی مذاکرات شکست خورده، اما یک مقام ارشد آمریکایی که امروز صحبت میکرد گفت دفعه گذشته که طرفین دیدار کردند حتی موضوعاتی رو بر روی کاغذ هم آوردن و هر دو طرف ابراز امیدواری کردند که از این دور در وین آغاز بکنند به روی کاغذ آوردن یک توافق احتمالی جامع و نهایی بر سر برنامه اتمی ایران.
خانم کاویانی، اونجا در گفتگوهایی که با دیپلمات‌ها و مسئولان داشتین، فضای گفتگوها رو چگونه میتونین تشریح کنین؟
اون چیزی که مشخص هست اینه که گفتگوهای ایران و پنج علاوه یک پشت درهای بسته انجام میشه، اما باز هم اشاره میکنم به گفته‌های مقام آمریکایی که صحبت میکرد ساعتی پیش، که گفتش گفتگوها همچنان در یک فضای جدی، حرفه‌ای و سازنده انجام میشه، کسی دیگری رو تهدید به ترک میز مذاکره نمی کنه و همچنان هم ابراز خوشبینی می کنن طرفین، علی‌رغم این که تاکید می کنن بر دشواری راهی که در پیش رو دارند، اما تاکید می کنن که همه طرفین تلاششون بر این هست که تا پایان مهلت شش ماهه توافق ژنو بتونن که به یک توافق نهایی دست پیدا بکنن.
سپاسگزاریم هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به وین، محل برگزاری دور پنجم گفتگوهای ایران و پنج به علاوه یک که از امروز آغاز شده و تا روز جمعه قرار است ادامه یابد.
الو رادیو فردا، آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
یارانها برن ما خیلی کمک کرد، حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
عباس عراقچی، مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران، تاکید کرد که به جز گفتگو درباره موضوع هسته‌ای ایران، هیچ موضوع دیگری در دستور کار مذاکرات امروز وین قرار ندارد. امروز گزارش برخی رسانه‌ها از جمله خبرگزاری رویترز و وال استریت جورنال به نقل از مقامات آمریکایی حاکی بود که آمریکا خود را برای گفتگوهای احتمالی با ایران در مورد رویدادهای عراق آماده می‌کند و این گفتگوها احتمالاً در حاشیه گفتگوهای وین انجام می‌گیرد. عباس عراقچی با تکذیب این گزارش‌ها به خبرگزاری ایسنا گفت حضور ویلیام برنز معاون وزیر خارجه آمریکا در این گفتگوها نیز ارتباطی به تحولات عراق ندارد و حضور او صرفاً برای ادامه گفتگوها درباره در رابطه با موضوع هسته است. همچنین حسین امیر عبداللهیان معاون عربی آفریقایی وزارت خارجه ایران به خبرگزاری ایسنا گفت ایران هیچ مذاکره‌ای با آمریکا درباره حادثه اخیر در عراق نداشته و نیازی به همکاری با آمریکا درباره این موضوع احساس نمی‌کند. 195 نماینده مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در بیانیه خطاب به رئیس جمهوری ایران تغییر سبک زندگی زنان ایرانی را از مهمترین محورهای تهاجم فرهنگی عنوان کردند. به گزارش سایت شبکه خبر وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی در این بیانیه آمده است که تلاش برای تغییر سبک زندگی زنان ایرانی در موضوع عفاف و حجاب و طرح آن در گزارش‌های شبکه‌های ماهواره‌ای و غربی به گفته این نمایندگان با هدف از هم گسستگی نهاد خانواده و سست شدن پایه‌های اعتقادی خانواده به گفته آنها صورت می‌گیرد. بهروز کارانی.
در ادامه بحث‌های مربوط به حجاب در ایران، 195 نماینده مجلس در بیانیه از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستند دستورهای لازم را در مورد گسترش حجاب و عفاف صادر کند. آنان در بیانیه خود گفتند که مجلس وظیفه نظارتی خود را در این زمینه انجام خواهد داد و موضوع را با جدیت پیگیری خواهد کرد. پیش از این سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور ضمن تاکید بر لزوم برخورد با به گفته او بدحجابان در جامعه گفته بود که اجازه نمی‌دهیم عده‌ای بی‌حجابی و بی‌عفتی را در جامعه ترویج دهند. غلام حسین محسنی اژه‌ای از نیروی انتظامی خواسته بود با کسانی که او باندها و افرادی که بدحجابی را در جامعه دامن می‌زنند نامید برخورد کند و افسوده بود که این نیرو اگر لازم شد از سیستم‌های اطلاعاتی هم کمک بگیرد. این درخواست در شرایطی مطرح شد که در اوایل خرداد سال جاری اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی از برخورد پلیس با 3,600,000 تن طی یک سال در ارتباط با حجاب خبر داد. این در حالی است که اخیراً علی اکبر ناطق نوری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مقابله مستقیم با بدحجابی را اقدام اشتباه خواند و گفت که بدحجابی نشانه اعتراض مردم به حکومت است. بحث مربوط به حجاب و نیز فرهنگ اسلامی در ایران در هفته‌های اخیر پس از سخنان حسن روحانی در مورد اینکه این همه هر روز در زندگی مردم دخالت نکنیم بالا گرفته است. جمله معروف او در این مورد که نمیتوان با زور و شلاق مردم را به بهشت فرستاد و همچنین اینکه عده‌ای بیکار و متوهم مدام قصه دین و آخرت مردم را میخورند در حالی که نمیدانند دین چیست و نه آخرت، انتقادهای فراوانی را به ویژه از سوی روحانیون محافظه‌کار و اصولگرا به دنبال داشت. از جمله آیت الله محمد تقی مصباح یزدی گفت برخی از افراد عمامه به سر که دارای مسئولیت هستند در واکنش به اجتماع مردم در خصوص بدحجابی و نگرانی علما از وضع دین و فرهنگ و تجمع روحانیت در فیضیه آنها را کسانی معرفی می‌کنند که اسلام را نشناختند و آنها را متوهم به توهم می‌کنند. آیت الله مصباح یزدی اضافه کرده بود باید از او پرسید مگر خودت تو دینت را از کجا یاد گرفته‌ای، از فیضیه یا از انگلستان؟ آیت الله احمد علم الهدا امام جمعه مشهد نیز گفت شلاق که سهل است، با همه قدرت جلوی کسانی که قصد دارند جلوی بهشت رفتن مردم را بگیرند خواهیم ایستاد. این انتقادها با پاسخ آقای روحانی و برخی از چهره‌های سیاسی و مذهبی مواجه شد. از جمله آیت الله بیات زنجانی از مراجع تقلید ایران در قم در واکنش به اظهارات برخی ائمه جمعه مبنی بر اعمال زور برای فرستادن مردم به بهشت گفت که این تفکر قرون وسطایی است.
بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌داد. و آخرین خبری که مایکل شوماخر قهرمان پیشین اتومبیل رانی جهان از حالت کما خارج شد. سخنگوی وی امروز اعلام کرد که آقای شوماخر از بیمارستان مرخص شده است و باید دوره طولانی توانبخشی را ادامه دهد. مایکل شوماخر که موفق ترین راننده مسابقات فرمول یک به شمار می‌رود، در ماه دسامبر گذشته در حالی که در کوههای آلپ فرانسه اسکی می‌کرد، دچار سانحه شد و سرش به سنگی اصابت کرد و در حالت کما به بیمارستانی در شهر گرنوبل فرانسه منتقل شد. فشرده خبرها 17:30 دقیقه ایران.